جلسه پرسش و پاسخ خارج اصول فقه و خارج فقه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمدلله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله طاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. خب من هستم محضر شما، فقط بلند بگید که اگه خواهد ضبط بشه معلوم باشه. بفرمایید، بلند صحبت.
سلام علیکم. بسم الله الرحمن الرحیم. شما در مورد بحث اعتقادی مقدار جلسات گذشته هست اصلاحی کنسان این مقدار در موردش داشتم فکر میکردم این مقدار گذشته اما هم بحث اعتبار اجتهاد که شما نتیجه گیری میفرمودین در بحث تحقیق مطلب وقتی که به دلیل ادله اعتبار اجتهاد ادله یا روایه رسیدید یک کلام از مرحوم نامینی مطرح کردیم که عرف احکامنا و در مورد کلام ایشون این مقدار صحبت کردیم و به طور کلی فرمودیم که با اصطلاح از کلیت ادله روایی جبور بر نمیاد اعتبار اجتهاد فهمیده نمیشه و حالا همون اول کار که شما ادله رو مطرح میکردیم مثلا به مقوله عمر بن حنظله و همسال اینها اشاره فرمودید آخه اینها فقرات مختلفی داره مثلا فقط همین قسمت عرف احکامنا نیست همون جا شما فهمونی نظر فی حلالنا و حرامنا بود آخر روایت اونجایی هست که حضرت می فهمون که اگر اختلاف شد به خدمتون عرض کنم که برای رفع اختلاف به اونجا که موافقت با کتاب مخالفت با عام هست و این هم رجوع بشه لذا اینها رو ظهورش وقتی بررسی میشه واقعا مثلا تو اون قسمت آخر وقتی که برای موافقت با کتاب مخالفت با عامه اینا شأن مقلد نیست شأن مشترک هست و همچنین عبارات دیگری که در این روایت به هر حال روایت مشابهش هست که وقتی ظهور در اجتهاد میتونه داشته باشه ولی اینکه حتی ما هر کدوم از این فقرات هم به تنهایی نبینیم در کنار هم یه حالا مثلا اگر اون بحث تجمیع زنون رو هم مطرح بکنیم در کنار هم وقتی این روایات رو با هم ببینیم یه تجمیع زنون برای ما حاصل میشه که مثلا اجتهاد معتبر هست البته فقط اصلا ادله روایی میگم حالا شاید ادله دیگر هم مثلا قابل رد باشه ولی نماد این ادله روایی برای ما خیلی هضم نشد که چرا ظهور این فقرات کنار میگذاریم.
خب شکر الله سعیکم. از شما آقایان کسی جواب داره بهشون بده؟ شما هم بستون کیه؟
هم بستون نرن آقای قربانی و آقای زمانی
باز جواب طرح ادله خودتون اشکال مستشکل رو تقویت میکردید مثلا نظرفی یعنی دقیق ببینه فنی ببینه این حرفا حالا آقا مبدع اشکالتون از همون
نه اونا نباید باشن اینجا
چرا قرار بودش بیان نمیدونم چرا نمیدونم اتفاقا یک ساعت پیش با هم بحث کردیم.
بله بسیار. ببینید بسم الله الرحمن الرحیم. کسانی که با درس ما عادت ندارن با روش ما با کار ما این اشکال شما باید به ذهنشون بیاد. اشکال قشنگی هم هست. بندم بخوام تقویتش کنم باز بیشتر از شما میتونم تقویت کنم. یکیش همون دقتی که ما کردیم که امام میفرمایند فی حلالنا نه الا حلالنا و حرامنا و خب روش مرسوم حوزه و اساتیدم همینه یه روایت میذارن وسط فارغ از همه ملاحظات بیرونی کلمه کلمه روش دقت میکنن و برداشت خودشونو میکنن. نمونهش هم همین که همین الان دیگه نمیخواد از جای دیگه مثال بزنیم مگه چند آقایان از همین روایت برداشت اجتهاد کردن در قاضی، درست؟ ولی شمایی که با کلاس ما، فرهنگ ما، کتاب‌های ما آشنا هستید، باید متوجه بشید چرا ما اینجور جاها این برداشت ها رو نمی کنیم. به عبارت دیگه، من مطمئنم این حرف ما بره دست بعضی از این ممتحنین شورا یا امثال زاله که اون روش مرسوم رو دارن، اصلا برگر رو میدازن کنار. اما کسی که آشنا باشه با کار ما، مبانی ما، باید بدونید چرا ما این کار نمی کنیم. میدانید که ما برای این الفاظ تا یه حدی روشواری میسیم، اما از این بر از اون بر نکاتی میاریم که گاهی ما رو از این برداشت عدول میده. حالا براتون توضیح میدم. اولا اجتهادی که آقایان روش اصرار میکنند، روات اون زمان ما داشتند، یعنی طرف می آمد دو تا سه تا روایت از امام می گرفت توی یه مسئله، بعدم می رفت به عنوان یه مطلع به احادیثنا. چیز می کرد، قضاوت می کرد، داوری می کرد. اصلا چیزی به نام سیستم اجتهاد و تقلید وجود نداشت. حالا همون اگر از امام صادق میپرسید که آقای امام صادق، من از شما فاصله دارم ولی ابان ابن تقلب حدیث شما رو شنیده، دقتم کرده، به مزان تعارض و اینا هم آشناس، امام میگفتن نه 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 فایده نداره، از کجا در میارید شما؟ یعنی نبوده اصلا این بحث اون موقع مطرح، بحث نظام اجتهاد و تقلید. ببینید اون زمان موجوده چی بوده؟ موجوده یه سری قضات سنی بودن که امام گفتن پیش اینا نرید. یه سری چی؟ روایات بوده که میگفتن برید پیش کسانی که شاگرد ما هستن، حلال ما رو شنیدن، حرام ما رو دیدن. اما همون موقع اگه سوال میکردیم که یه کسی است که دقیقاً همه این شرایط رو داره ولی فتوا داده، یه کسی میخواد بر اساس نظر او رأی بده، اگر امام گفتن نه، وقت باید بگیم که پس امام علیه السلام رد کردن، امام یه چیز رو اثبات کردن اما همون چیز دیگر هم رد کردن. اگر از ادله دیگه فهمیدیم رد کفایت اجتهاد سبه ها، اگر برعکس نه تنها رد کفایت اجتهاد رو نفهمیدیم بلکه کفایت اجتهاد رو فهمیدیم، بازم میگید این ادله اینو میگه. حرف ما این بود، ما نگفتیم که نظر فی حلالنا و حرام صاحب جوابی که گفت اعمه، معلوم ناینی که میخواست اعمه رد کنه، دیدید که چجور واقعا به ناینی نمیومد اینقدر ناخوب حرف بزنه، که بن الامیر المدینته، که گونه این فقط مباشرت رو میگیره، چون اگر بخواد مباشر غیر مباشر بگیره مجاز پیش میاد، که دیدید ما گفتیم چه حرفی میزن آقای ناینی، اتفاقا مثال که میزنیم عرفیه. بحث سر این بود که اگرم قبول کنیم این حدیث اجتهاد رو میگه، مگه این حدیث گفته که این ولا غیر اونا میاد؟ یعنی میدونی چی میخوام بگم؟ میخوام بگم که ما ادله رو باید در کنار سایر پارامترها، اینم دوستان ازش زود نپرید، چقدر از قضات زمان ائمه ما، زمان پیغمبر مشتهدی به این معنا بودند، این که دو تا آیه شنیده بودن روایت شنیده همین میرفتن قضاوت میکردن. بعد ما بیان میگیم نه، حالا باید مجتهد باشه، بعد به این حدیث تمسک کنیم. پس بنابراین ببینید سایر ادله رو ببینید، وضعیت زمان صدور این روایات رو ببینید، ظرفیت ها رو ببینید، موجود رو ببینید. حالا اگر خوشتون میاد اون حرف دیگه باران ببینید که مهم برایند قضاست نه فرایند. ما یه طلبه مثلا به زور مجتهد رو ترجیح بدیم با یه طلبه که مقلده، ولی کتاب یک مجتهد مسلم کنار دستشه و بر اساس او داره داوری میکنه. نگید خب اون کتاب شاید گویا نباشه، شاید بعد برداشت کنه، اینا دیگه بحث من نیست. نه، یک کسی است که واقعا از منهاج از تحریر استفاده میکنه و قضاوت میکنه، خوبم قضاوت میکنه. با یک کسی که حالا بزرس حالا میگمش مجتهد، نمیگه من نیست، اینا رو اگه در نظر بگیرید دیگه اینجور برداشتاش نمیکنید. این مجموعه حرف ما بوده.
حالا شارع اگر در معاملات شما فرمودید اصلا لسانش غیر تعبدی بخواد آقا اصلا به زور بگه آقا به پیر به پیغمبر اینجا میخوام تعبد کنم و فقط قاضی باشه، بعد چی جوری بگه؟ بعد خیلی سلیس و بیان بگه، یعنی چون و خیلی بیپرده.
باید متناسب با اون مطلبی که میخواد برسونه بگه که یه کورباطن های مثل ما رو هم هدایت کنه، نه روشن های مثل شما رو که زودی ماها کورباطن گیر را میفتیم. خب ما باید قانقانه بشیم، درست شد؟ باید بیانش بیان چه بیانی داره. فقط امام فرمودن که پیش اونا نرو، برو پیش این. اما بگیم این حالا مال همه شرایطه، حتی وقتی که طلبه فاضل مقلده مجتهد اعلم هم هست، امام میخوام میگن نه پیش این نرو، برو پیش کسی که دوتا روایت از ما شنیده، سه تا روایت شنیده. روایت اینجور بودن دیگه، اصلا 20 تا 100 تا 1000 تا شنیده، پیش اونه رو پیش این برو. و نمیخواستم واسطه رو بگن آقای نانی اینا رو گفت، اینا از روایت در میاد. اگر میگی در میاد خب چی؟ ما میگیم در نمیاد.
شنیده و نظرتی حلال نا، نه که هر شنیده که بیاد بشنا بره، نه یه تعامل ما هم داره و فالیش.
این که همون میشه مقلم و صاحب جواهر میگه.
برنامه حاکم برنامه کنید، بعضی ها معنا میکنن قاضی ان ای حاکم ها، اون موقع تو حاکم هم میتونیم شرط چیزو بزنیم زمین
اجتهادو. حالا باز سند که ندادیم، اون بحثش جداست. درست قاضی و حاکم هم که تو روایات ما جدا نشده، ما قاضیان معنا میکنیم، درست؟ آمدیم گفتیم که نه حاکمان ای قاضیان. اونجا اگر دلیل داشتیم که حاکم باید مجتهد باشه چون در حکومت ولایت میخواد، اون بحث میاد، اونجا خوب چیز خودشو پیاده میکنیم، یعنی میگیم این روایت اجتهاد رو میگه، اونجا دست بر نمیداریم. حال ممکنه ما دست برداریم، یعنی ما بگیم در حاکم هم اجتهاد شرع نیست، حاکم نه اینه حاکم شرعها، حاکمی که میخواد بر مردم حکرانی بکنه. ولی اگر به دلیل اونجا تسلیم شدیم معناش نیست که در قاضی تسلیم بشیم.
یعنی میشه اگه یک روایت واحد تو بحث قاضی اینو اجتهاد شرط ندونیم،
اگر اعم بگیریم بله،
تو نظامی که داریم تشکیل،
اگر اعم بگیریم بله، اگر اعم بگیریم بله. منتها میگم ما چون هنوز اونجا که بحث نکردیم، شما اشکال کسانی که اعم گرفتن به ما وارد نکنید، گرچه اشکال نیست، اعم میگیریم جامع میگیریم، ولی ما که التزامی ندادیم اونجور معنا بکنیم، قهرا دستون باز. نستون باز بلندتر آم
در جواب سواله یکی از خوزار فرمودید که سواله اینی که آیا مترافعی نباید به غیر اعلم رجوع کنند یا نه قاضی غیر اعلم هم نباید خودشو در معرض قرار بده. فرمودید هر دوتا، نه اونا مراجعه کنند نه این خودشو در معرض قرار بده. اون وقت جلسه بعدش زمینه یه نکتهی فرمودید که حالا یه وقتی یه قاضیه در دسترس غیر اعلمه، مثلا فرمودید روحانی خانواده، اینجا فرمودید که اینجا مراجعه مترافع عین به او و در معرض قرار دادن اون برای اینها مشکلی نداره. میکنم ملاک این چیه؟
ملاکش اینه که این قضاوت شرعی نیست.
یعنی این ماهیتش قضاوت
نه
نیست؟
قضاوت لغوی هست، فصل خصومت هست، اما اینا به عنوان قاضی شرعی نرفتن پیش این. چون ببینید افراد آزادن دیگه. حالا اگر من با همحجرم دعوا داریم، درست؟ میگه آقا هرچی این آقا قبول داری، میگه آره، توافق میکنیم که ما دو نفر، این آقا بشه حکم، این همه فقها هم میگن این اشکال، این که اصلا قضاوت شرعی نیست.
یه بچه‌ای هم باشه که خوب میفهمه.
بله بله، نخه اصلا حرام صدا زبط شد، حرام زاده است، ولی خب میگیم توافق کافره، ولی آدم عادلیه، قبولش داریم. ما تو خانواده ها، تو اقوام، این خیلی نکته قشنگی، یعنی کارگشاست. توجه کردید؟ کارگشاست. من و شما فرض کنید دانشوی استادی هستم، اصلا استادمون یهودیه، سریع بحثی با هم اختلاف داریم، اختلاف مالی هم داریم، ولی این استاده رو دوستش داریم، قبولش داریم، درسمون میده، میگه من هرچی این گفت قبول میکنه، میگه آره این توافقه، منطقه الزام نمیاره، الزام شرعی نمیاره، چون منصوب نیست، صلاحیت شرعی نداره، الزام شرعی. مگه قبائل چه کار میکنن این در به اصطلاح کشورهایی که قبیله هست، شیخ قبیله توافق میکنن، یا بزرگ خانواده، کم دعوا میشه بین زن و شوهرها، بعد توافق میکنن پدر شوهر هرچی گفت، پدر خانم هرچی گفت،
هم تحکیم میشه؟
چی؟ نه، اون قاضی تحکیم قاضیست که طرفین انتخاب میکنن با شرایط شرعی، اون اعتبار داره، قاضی تحکیم اصطلاحی نش این نیست. فب اسو حکمن من اهلهی و حکمن من اهلها، این نیست. قاضی تحکیم اصطلاحاً همان قاضی جامع شرایط قاضی منصوبه، منتها به این خاطر میگن تحکیم که مترافعین این دو نفر انتخابش کردن. ببینید قاضی تحکیم خیلی بحث داره، قاضی تحکیم با تمام شرایط قاضی منصوب داشته باشه. حالا البته رو روال مشهور میگم، و الا خب بعضا گفتن اون اجتهاد شرط نیست، که ما اشکال کردیم اگر میگید باید مطلقا بگید، اگر نمیگید یا تو میه باقی خوی ما حرف داشته. نه این قاضی اصلا قاضی اصطلاحی نیست، تکرار میکنم این نکته خوبیست، لذا لزوم شرعی هم نداره، مخالفتش هم مخالفت حکم الله نیست. بله اگر طرفین به عنوانی که شارع گفته برید پیش اینا، مثلا طرف بگه حالا شارع فرموده ما اینو قبول داریم، ما لازم الاطاعه میدونیم، بی خود اگر بگن لازم الاطاعه میدونیم، اگر بگن که چه میدونم ما حکم اینو حکم الهی میدونیم، اینا درست نیست، نباید بگن. اما برای اینکه فصل خصومت بشه، آقایش تو خانواده هر که دعوا میکنه میرن پلو اون، دعوای مالی یا عادلش میدونن، اشکال داره؟ نه اینا نه. ولی زمان یادمه تو حاشیه بر عروه پارسال به مناسبتی گفتیم، پارسال بود پلارسال بود، که چون صاحب عروه میگه حق ندارم برم پیش یه همچه چیزی، ما گفتیم اگر به قصد قضاوت شرعی نباشه، فصل خصومت باشه، چه اشکال داره برم؟ هیچ شرط هم نداره. نمیدونم بفهمم شما میخواید از این بر خلاص بلند کردم.
این پیروه اون سوال اولی که دوستان پرسیدم، سوال هم اینه که این قضاوت زمان ائمه تو بحث روایات کلن رو فهم روایات زمان صدور اینا بر همه قابل فهم بوده یا کار داشته؟ خواهم بگم اگر که نیازی به تأمل و فکر داشته برای هر کسی مثلا میسر نبوده، اسم اینو نمیتونیم بذاریم اجتهاد، بعد بگیم خب اون زمان اجتهاد متناسب با اون زمان این مقدار بوده، الان تو زمان ما پیچیدگی پیدا کردیم، مقدار پیچیده شده، الان ما این اجتهاد رو شرح بدیم.
البته این که اجتهاد ساده بوده، پیچیده شده، اینه که نمیتونه انکار بکنه. اما اون تک اول فرمایشتون این که اون زمان مثلا میشناختن، نه، تو خود ربات هم بعضا بودن نمیشناختن، ولذا خود ربات طبقه بندی میشدن. یکی مثل جمیل ابن دراج بوده، ابان ابن تقلب بوده، یونس ابن عبدالرحمن بوده، یکی مثل همینه بوده که میگفتن از جناب نوره بیت دادن. یعنی بودن کسانی که حتی تقیه غیر تقیه رو نمیشناختن از ائمه، میگرفتن، تعارض هم سرشون نمیشده، بودن بسید. ولذا همون زمان هم طبقه بندی بوده.
خب میگم این رو، این مثلا این مقدار آشنایی با فرهنگ گفتاری ائمه، شناخت تقیه از غیر تقیه، اینا رو اگه بتونیم اسمشو بذاریم اجتهاد، ببین خب اون موقع متناسب با اون زمان یه همچین اجتهادی لازم بوده، الان اجتهاد متناسب با این زمان لازم.
خب این که حرفی که قبلا گفتیم اصلش چیز نداره، یعنی بگیم اجتهاد لازمه، به تمام پیامبران عظیم و شان قسم اجتهاد لازمه، اون زمان اینجور بوده حالا اینطوره. خب این همین اولش غلطه، لازم نبوده. اینم که تو روایت اومده چون بدیل نداشته، آلترناتیو به قول شما جوانان نداشته، نظام اجتهاد و تقلید نبوده. بله اگر از امام سوال کرد آقا یه جایی هست یاد نه رسول الله، یه مجتهدی هست رساله نوشته خوبم مسلط بوده بر حرف شما، یه عده رساله اونو گرفتن دارن قضاوت میکنن، امام میگن نه 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 این کار نکنه، اگه اینجور بود بره اینجوریه نیست. آقای حرف شما رو تا دهن باز میکنیم میگن، میگن اجتهاد لازمه، ما تا اجتهاد اون زمان کذا، اجتهاد این زمان کذا، که این دو تا جواب داره. اولا همون اجتهادمون اون موقعش هم خیلی ها بلد نبودن، یعنی روایت میگرفتن ولی جدا نمیکردن تغییر از غیر تغییر. حالا این یه جواب، یه جواب که ثابت کنید معتبر بوده این اجتهاد در حد این زمانش، که بگیم امام نظر داشتن، تا بعد بگید لازمه. اگر همین تکرار میکنن، همین فرض رو میکردیم، میگفتیم آقا اگر یه مجتهدی فتوا بده همه مراعات موازین هم بکنه، خیلی هم سریع بنویسه، اینو قانونش کنه، بده دست یه آدم های عادل، عاقل، بالغ، حلالزاده، اونا طبق او حکم کنن. امام میگفتن نه نه من این راضی نیستم، اینجور بود. من قسم میخورم که اینجور نه، چون اصابت اینها به واقع به مراتب بیشتر از اصابت نظر یه مجتهد جوان هست به واقع. این نکته. اول انقلاب یکی از آقایان که فوت کرد اخیراً، وقتی اخیراً منظور خیلی اخیر نیست، ایشون حرفش همین بود، میگه بابا اینقدر معطل نکنید، این تحریر الوسیله بالاخره مال یه فقیهی است که قبولش داریم، یا علی بر اساس این هی قانون، هی قانون، هی میگه قانون نیست، قانون ساکته. آخرم ایشون قرار کرد فاصله گرفت از قوه قضاییه اون زمان، حتی دی بچه هم نرفت کلا. میگه همین، میگه تحریر رو بیارید وسط. حالا ما با اون وساطت قبول نداشتیم، من خدا فکر میکرد اگه تحریر اومد دیگه تمام مشکلات نظام قضایی ما حل میشه. ولی میخوام بگم اینجور بود، میگه آقا شما میخواید قانون درست کنی، قانونی کی میخواد درست کنه؟ الان من خودم درگیر هستم تو قوه قضاییه، یک فرایندی فضلایی بشینن از کتب در بیارن چه کار بکنن، بعد بره نمیدونم کمیسیون تخصصی مجلس، اونجا تخصصی قضایی حقوقی مجلس، بعد بره شورای عالی قضایی اگر اشتباه نکنم، ولی من خیلی هم فرایند شد از کیرانش دیگه بلد نیستم، قومش رو بردم، بعد بره شورای نگهبان، بعد بره مجمع تشخیص، گاهی وقتا این تحریف، این منهاج صالحین. خب بخوام بگم اینطوری هست، یعنی اینا اصابتش کمتر از اوناست. اینا رو در نظر بگیریم واقعا ما برامون قرار درست نمیشه. البته اینا کمتر هم میتونی جایی بگی. همین آقایون که الان همزمان با ما دارن بحث کتاب القضا رو همشون این روایت رو میخونن، همین میخونن من نظر فی حلالنا و حرامنا، و بعد تعجب هم میکنه چرا مثل منی برداشت اجتهاد نمی کنم از اینا. خب آقا میخواد باشه آخرین سوال باشه بفهم بلندتر.
بسم الله الرحمن الرحیم. این سوال مربوط به اون ادله امر معروفی که من شیخ مطرح کردم، که شما بین اقامه معروف و خود امر معروف فرق گذاشتید، این که به عنوان مقدمه باشه. من سوالم اینه که اون چیزی که ما از مقدمه و ذل مقدمه تا الان تو کتب اصولی مطرح شده بود و متوجه می‌شدیم، حالا بحث این بود که از وجوب ذل مقدمه و وجوب مقدمه می‌رسیم یا نه، همین اندازه بود. بعد هستالی از این رابطه بین مقدمه و ذل مقدمه از شرایط کسی که متکفل ذل مقدمه است رسیدید به شرایط کسی که داره مقدمه رو انجام میده.
من خواستم ببینم این فراینده
اسمش چیه، ما این
کار
میتونیم انجام بدیم،
حجت میتونیم. اگر اینجوری به من نسبت بدید من که من شاید انکار کنم و بگم این نبوده منظور من لااقل. ببینید اونجا من یادم گفتم باید لسان دلیل رو ببینیم. یعنی اگر ما گفتیم که قضا مقدمه اقامه معروف، خب قضا مقدمه اقامه معروف، یعنی کسی که داره قضاوت میکنه در واقع داره اقامه معروف میکنه. خب اگر در اقامه معروف شرایطیست مثل این که مثلا فرموده است اقامه معروف کار مجتهده، اتفاقا مثال فرضی نیست، مگه اجرای حدود اقامه معروف نیست؟ ولی ادله اجرای حدود چی میگه؟ میگه باید مجتهد این اقامه معروف، این اقامه رو مجتهد بکنه، هر کسی نمیتونه بکنه. خب اگر در اقامه معروف شرطی هست، یا مثلا گفت ولتکن منکم امتون یدعون الالخیر یعمرون بالمعروف، بنابراین که این اقامه معروف رو هم بگیره، میگه نهاد باشه، سازمان باشه، هر کسی را نیفته این کار رو عهده‌دار بشه. بعضا میگن امر معروف نهی از منکر نهاد میخواد، سازمان میخواد، هر کسی نمیتونه. خب قهرم میگیم قضا باید اینطور باشه. نگید از اونجا چجور به اینجا میرسیم، تو فرض این است که قضا اقامت و معروفن، و فرض این است که شارع گفته کل و اقامت معروفن باید به ید مجتهد باشه. نتیجه میگیریم پس اقامه معروف باید قضاوت به دست مجتهد باشه. یعنی این قیاس درست میشه، القضا اقامت و معروفه، و به حسب فرض کل اقامت معروفه فیه شرائطو، یک دو سه، نتیجه میگیم پس قضا فیه شرائطو. نگید که ما اون چه از مقدمه واجب، اون که میفهمید اون از حکم وجوبه، الان از حکم وضعیه، شرایطه. به عبارتی میدونید قضا که میگید مقدمه اقامه معروفه، شاید این کلمه شما رو بعضی‌ها گمراه کرده، بگید یکی از مصادیق اقامه معروف، مقدمه داخلی است، مقدمه یعنی جزئی، یکی از مصادیق اونه.
این همانیه یا نه
مقدمیت که مقدمه صادقه، منتها چون داره شما رو این کلمه مقدمه میبره یه جای ناخوب، میگم نگید.
شما خود تو بحث هستالی بحث سرایت وجود مقدم به وجود مقدمه هم بود این بحثا. لذا ذهن
بله خب حال اشکال نداره، حالا دارم توضیح میدم. من سرایتم از باب در ناخوش میگم مقدم مصداق مقدمه داخلی، از باب سرایت کل به فرده، یعنی اقامه معروف واجبه، سرایت میکنه به غذا میشه مصداق. لذا این از این باب داره میگیم سرایت وجود. به هر صورت حالا سوال کردید، خب خیلی کمک کرد که ما توضیح بدیم، خود کافی باشه. الحمدلله رب العالمین. خواهش میکنم.